آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید از سیاست تغییر پرزیدنت اوباما نومید نیست. حجت الاسلام مهدی کروبی وعده داد که اگر رئیس جمهوری اسلامی شود با آمریکا گفتگو خواهد کرد. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه لغو شد. ساعت 21 به وقت ایران. دوشنبه دوم فوریه 2009 میلادی. 14 بهمن ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و شب بخیر. شب بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز نیما تمدن با تازه ترین خبرها.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مذاکره با آمریکا گفت آمریکا باید به جای تعارف‌های رسانه‌ای گام‌های اولیه را بردارد. آقای لاریجانی عصر روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران در پاسخ به این پرسش که اگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دو گزینه اقدام نظامی و توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران دست بکشد، آیا جمهوری اسلامی گام‌های مؤثرتری را برای ترمیم رابطه دو کشور برمی‌دارد، گفت اوباما باید در عمل نشان دهد که سیاست‌های متفاوتی از بوش اتخاذ می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت از اقدامات دولت جدید آمریکا راضی نیستیم، اما ناامید هم نیستیم، چون به نظر جمهوری اسلامی باراک اوباما می‌تواند مسیر را اصلاح کند. حجت الاسلام مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و کاندیدای ریاست جمهوری ایران میگوید در صورت پیروزیش در انتخابات با آمریکا مذاکره خواهد کرد. آقای کروبی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفت در عرصه سیاست خارجی نباید بیش از این دشمن تراشی کرد. به گفته حجت الاسلام کروبی، تابوی مذاکره با آمریکا با ارسال نامه‌های تبریک از سوی محمود احمدی نژاد شکسته شد و راه برای ادامه این روند باز شده است. در ایران همچنین بخشی از تالاب بین المللی پریشان در استان فارس بر اثر عملیات جاده‌سازی تخریب شده است. تخریب تالاب بین المللی پریشان پس از آن رخ داد که اداری راه شهرستان کازرون تصمیم گرفت برای دسترسی دو روستای پریشان و شهرنجان در حاشیه شمالی این تالاب جاده‌ای بسازد. با آغاز عملیات ساختمانی این جاده، بخشی از تالاب بین المللی پریشان تخریب شد و بیم آن می رود که با ادامه این عملیات تالاب پریشان نابود شود. در خبری دیگر، کارشناسان آثار باستانی در ایران نگرانند که با ساخت سد خداآفرین در شمال آذربایجان شرقی، بخشی از آثار ارزشمند این محوطه تاریخی به زیر آب برود. کارشناسان آثار باستانی به خبرگزاری مهر گفتند که پس از آبگیری سد خداآفرین، تعدادی از محوطه‌های باستانی متعلق به تمدن کوروعرس و سکونتگاه‌های منحصر به فرد آن به زیر آب خواهد رفت. و دیگر اینکه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سفرش به روسیه را امروز به طور غیرمنتظره‌ای لغو کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان قرار بود امروز در مسکو با دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند و آخر این هفته در کنفرانس سران منطقه حضور یابد. دولت تاجیکستان میگوید سفر آقای رحمان به مسکو به این دلیل لغو شد که وی ناگزیر است برای حل بحران انرژی در وسط زمستان در کشور بماند.
نیما تمدن. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دنباله مجله شبانگاهی. خود را برای جنگی دیگر با اسرائیل آماده کنید. رهبر جمهوری اسلامی به سران حماس گفته است. از آخرین تحولات در باریکه غزه آگاه می شدیم. در ایران 4 ماه و اندی روز به انتخابات ریاست جمهوری، توپخانه محافظه‌کاران نامزدهای بالقوه جناح اصلاح گرای حکومت را نشانه رفته است. از روزگار سخت یک روحانی دربند یاد می کنیم. روحانی دربندی که هوادارانش می گویند جمهوری اسلامی آیت الله کاظمینی بروجردی را پشت میده‌ها در زیر سخت‌ترین فشارها جای داده است. و همچنان در ایران یک نوجوان دیگر در آستانه اعدام. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در باریکه غزه دو طرف درگیر، از یک سو اسرائیل و از سوی دیگر حماس، آتش‌بس‌های جداگانه اعلان کردند. همزمان با این دو آتش‌بس بس شکننده، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به سران حماس هشدار گفته است که برای جنگی دیگر آماده باشند. نبرد پایان یافته اما جنگ به سر نیامده. در این گیرودار هواپیماهای جنگی اسرائیل در واکنش به راکت پرانی های حماس از باریکه غزه به خاک اسرائیل شماری از مواضع حساس حماس را بامداد امروز بمباران کردند. مریم منظوری از رادیو فردا و تازه ترین تحولات در ناآرام ترین و از دیدگاه جمعیتی متراکم ترین منطقه جهان، باریکه غزه زیر آتش.
اسرائیل روز دوشنبه رشته حملات هوایی را علیه نوار غزه آغاز کرد و طی آن یک مجموعه امنیتی حماس و تونل‌هایی میان مرز نوار غزه و مصر را که برای قاچاق اسلحه استفاده می‌شود هدف خود قرار داد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مسئولان بهداشتی و درمانی فلسطینی، دو تن در حملات هوایی جدید اسرائیل علیه باریکه غزه مجروح شدند. به گفته شاهدان این دو مرد هنگامی که با اتومبیل در رفح در نزدیکی مرز مصر در حال حرکت بودند مورد حمله قرار گرفته و مجروح شدند. این حملات پس از آن آغاز شد که روز یکشنبه بر اثر حملات راکتی علیه اسرائیل از سوی فلسطینی ها 3 اسرائیلی، 2 سرباز و 1 غیر نظامی مجروح شدند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که در مقابل راکت پرانی های اخیر از مناطق فلسطینی به خاک اسرائیل این کشور واکنشی سهمگین از خود نشان خواهد داد. گفته می شود شبه نظامیان غزه در روز یکشنبه دست کم 10 راکت و خمپاره به جنوب اسرائیل پرتاب کردند. اسرائیل روز یکشنبه آنکارا را به کاهش روابطش با حماس، گروه اسلامگرای فلسطینی و جمهوری اسلامی ایران ترغیب کرد. حمله نظامی ارتش اسرائیل به باریکه غزه که با آتش بس 18 ژانویه 29 دی متوقف شد، اعتراض ترکیه را به دنبال داشت که آخرین نمونه این اعتراض بحث و جدال لفظی هفته گذشته میان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس بود. از سوی دیگر خالد مشعل رهبر سیاسی حماس نقش ایران در کمک به حماس را ستود و گفت ایران در کمک به حماس طی حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه نقش عمده‌ای داشت. خالد مشعل رهبر تبعیدی حماس روز دوشنبه برای تشکر از حمایت ایران از فلسطینی‌ها در تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد. اسرائیل ایران را به تامین اسلحه برای حماس متهم می‌کند. ایران با رد این اتهام می‌گوید تنها از حماس حمایت مالی می‌کند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد خالد مشعل به آقای احمدی نژاد گفته است که ایران در به گفته او پیروزی مردم غزه در جنگ با اسرائیل نقش موثری داشت. آقای احمدی نژاد همچنین هشدار داد که اسرائیل ممکن است به دنبال طرح نقشه جدید برای حمله دیگر علیه نوار غزه باشد.
راکت پرانی، بمباران هوایی زیر سایه دو آتش بس جداگانه اما بس شکننده. مریم منظوری گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در روزهای گذشته انتقاد رسانه‌ها و شخصیت‌های وابسته به جناح اصولگرا و هوادار دولت محمود احمدی نژاد از محمد خاتمی رئیس سابق جمهوری اسلامی و نیز از میر حسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران شدت گرفته است. این انتقادها در پی انتشار خبر احتمال نامزدی دست کم یکی از این دو سیاستمدار منتقد دولت محمود احمدی نژاد مطرح می شود. انتقادهایی که به گفته جناح اصلاح طلب نظام جمهوری اسلامی خط تخریب محمد خاتمی و جبهه اصلاحات نام گرفته است. از رادیو فردا بهروز کارونی اطلاعات بیشتری در همین زمینه برای ما دارد.
سخنان روز یکشنبه حمید رسایی نماینده مجلس و حامی دولت محمود احمدی نژاد علیه محمد خاتمی که البته بدون ذکر نام او در مجلس شورای اسلامی انجام شد، در رسانه‌های ایران بازتاب گسترده‌ای داشته است.
حمید رسایی که عضو طیف رایحه خوش خدمت جریان اصلی حامد محمود احمدی نژاد در عرصه سیاسی ایران است، در سخنان خود از جمله محمد خاتمی را شاه سلطان حسین نامید و سیاست‌های او را مورد انتقاد شدید قرار داد. علاوه بر این، رسانه‌های وابسته به جریان موسوم به اصولگرا به انتقاد از محمد خاتمی به 8 سال سیاست‌های او پرداختند. این انتقادها که میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران نیز از آن به دور نبوده است، تازگی ندارد و به گفته محمد یزدانپناه روزنامه‌نگار در تهران مسبوق به سابقه است.
یعنی در هر انتخاباتی ما شاهد هستیم که جریان اقتدارگرا تصفیه‌های خودش رو برای کاندیدای اصلاح طلبان، حالا چه در انتخابات ریاست جمهوری چه در مجلس انجام میده. یک مسئله قدیمی هم هستش، در انتخابات مختلف هم شاهدش بودیم. منتها در این انتخابات بحث مسئله خب ریاست جمهوری هستش و دو تا چهره‌ای که به هر حال اصولگرایان یا جریان حاکم به شدت ازشون حرف دارن، هم آقای خاتمی و هم آقای میرحسین موسوی. متاسفانه جریان حاکم به غیر از یک سری از حالا اوغلاشون بقیهشون چندان تصوری ندارن و فکر میکنن که با تخریب کاندیدای اصلاح طلبان و چهرهای شاخص اونها مثل آقای خاتمی یا آقای میرحسین موسوی میتونن روی نتیجه انتخابات به نفع خودشون تاثیر بذارن. منتها خب در من تاکنون عکس این مسئله ثابت شده و شاهد بودیم که در هم انتخابات 76 و هم در انتخابات سال 80 تخریب آقای خاتمی نتیجه عکس داده. من فکر میکنم این بار همین مسئله نتیجه نداشته باشه.
برخی از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی در ایران بر این باورند که در کنار محبوبیت محمد خاتمی به خاطر آزادی نسبی سیاسی، مطبوعاتی و اجتماعی و نیز عملکرد اقتصادی دولت میرحسین موسوی در حمایت از قشرهای فقیر جامعه در ایران، هواداران محمود احمدی نژاد به دلیل عملکرد ناموفق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی او می‌خواهند با به راه انداختن جنجال سیاسی مشکلات کنونی را تحت الشعاع قرار دهند. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، میگوید محمود احمدی نژاد و همفکرانش ایران را از نظر اقتصادی به نیمه راه ورشکستگی کشاندند.
در تعداد افراد زیر خط فقر روز به روز اضافه میشه. نارضایتی در میان زنان، کارمندان، دانشجویان، معلمان، پیشوران، روزنامه‌نگاران و دیگر اقشار روز به روز و ساعت به ساعت افزایش پیدا میکنه.
برخی همانند محمد یزدانپناه روزنامه‌نگار این بحث را نیز مطرح می‌کنند که جناح موسوم به اصولگرای نمی‌خواهد حاکمیت یک دست خود بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را از دست بدهد.
چون حالا فکر میکنن که حضور چهره‌های مثل آقای خاتمی یا آقای موسوی در انتخابات باعث به خطر افتادن این موقعیت و جایگاه میشه، از این یک همچین چهره‌هایی هم به تبع حراس دارن.
در کنار انتقادهای جناح موسوم به اصولگرا از محمد خاتمی و همچنین میرحسین موسوی، گروهی نیز بر این باورند که سیاست‌های این دو در دورانی که در قدرت بودند پاسخگوی نیازهای جامعه ایران در عرصه‌های گوناگون نبوده است. آقای یزدانپناه در مورد آقای خاتمی اشاره می‌کند که
حتی خیلی از در واقع حامیان ایشون در شرایط کنونی هستند که نقدهای خیلی جدی دارن به عمل کرده ایشون، منتها با درک شرایط هستش، درک شرایط کنونی هستش که به حمایت فعلی از ایشون می‌پردازن.
با همه اینها، آیا این انتقادها موجب خواهد شد که آقایان خاتمی و موسوی هر دو از اعلام نامزدیشان برای انتخابات ریاست جمهوری خودداری کنند؟ محمد یزدانپناه معتقد است که قضاوت در مورد تصمیم میرحسین موسوی دشوار است، اما در مورد محمد خاتمی موضوع فرق میکند.
حالا جوری که از صحبت‌های ایشون برمیاد و حالا اظهار نظری که ایشون در رابطه با بحث تخریب‌های انتخاباتی داشتن، ایشون چندان توجهی گویا ندارن به این تخریب‌ها و حملات و در صورتی که در واقع تصمیمشون بر اومدن باشه در انتخابات، این مسئله نمیتونه فاکتور چندان تاثیرگذاری باشه روی تصمیم ایشون.
در این میان عبدالواحد موسوی لاری، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و وزیر کشور سابق، روز دوشنبه اعلام کرد به نظر می رسد میرحسین موسوی دیگر انگیزه‌ای برای آمدن نداشته باشد و محمد خاتمی تصمیم گرفته است در انتخابات حضور پیدا کند.
بهروز کارونی: میرحسین موسوی و محمد خاتمی دو چهره متمایز اصلاح‌گرایان در نظام جمهوری اسلامی زیر رگبار انتقاد محافظه‌کاران جای گرفتند، در حالی که بیش از 4 ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است و نشانی فیلتر شکن ما برای گذر از سد سانسور. فدویان.com، تکرار میکنم، فدویان.com. به این ترتیب FADAVIAN.com. بار دیگر، A D A V I A N dot com فدویان dot com. یکی از این فدویان، فدوی علیرضا طاهری، همچنان میزبان شما هستم با مجله شبانگاهی از جمله با گزارش و گفتگوهایی درباره یک روحانی در بند در ایران.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
هواداران یک روحانی معترض و در بند در ایران نگران تندرستی او هستند. آنها میگویند آیت الله کاظمینی بروجردی را که 2.5 سال در زندان اوین پشت میله‌ها بوده است، مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی به مکانی نامعلوم بردند. به گفته همین هواداران، آیت الله کاظمینی بروجردی از نمادهای برجسته مخالف حکومت جمهوری اسلامی است و جز این نیز خلافی از او سر نزده است. این روحانی معترض را ماموران اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی 2.5 سال پیش به دنبال محاصره خانه‌اش که با مقاومت نافرجام هواداران او همراه شد بازداشت کردند و حتی یک بار فیلمی از آن چرا رسماً اعترافات وی خواندند پخش کردند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا درباره همین روحانی شیعی معترض گزارش می‌دهد.
محمد حسین کاظمینی بروجردی، معروف به آیت الله کاظمینی بروجردی، چنان که خودش همواره گفته است، یک روحانی شیعه باورمند به دین سنتی است، همان که جدای دین از سیاست خوانده می شود. نزدیک به 2.5 سال پیش، محمد حسین کاظمینی بروجردی به دست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. البته دستگیری و بازداشت او با درگیری طرفدارانش با نیروهای پلیس همراه بود که در جریان آن درگیری‌ها نزدیک به 300 تن از هوادارانش نیز در همان روزها بازداشت شدند. اینک و پس از گذشت بیش از 2 سال از زندانی شدن محمد حسین کاظمینی بروجردی، برخی خبرها و گزارش‌ها حاکی از انتقال او به مکان نامعلومی است. گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری در تهران:
خانواده ایشون که مرتب دارن مراجعه میکنن، هفته یک بار اجازه دارن از در قانون بتونن برن ببینن به هر حال زندانی رو، اونها اعلام به من میکنن، یعنی همسرشون، عروسشون، پسرشون، که اینا مرتب به اونجا مراجعه میکنن، جویای حال این زندانی هستن. ایشون موقعی که منتقلش کردن به جای دیگه، یک لحظه تونسته با همسرش تماس تلفنی داشته باشه، بگه که منو منتقل کردن به جایی که یک ساختمان جدیدی هست، ولی ایشون در اونجا غیر از خودش کسی دیگه مثل که همبندش نیست، جایی که اصولا در اون ساختمان کسی زندانی نیست، تنها روحانی که مثل زندانی ایشون هستن. اینها چیزهاییست که خانواده ایشون به من منتقل میکنن.
هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در نیویورک، انتقال محمد حسین کاظمینی بروجردی را به زندان یزد تایید می کند. اما به رادیو فردا می گوید که از یک هفته پیش تا کنون خبری از این روحانی شیعه در دست نیست.
اطلاعات ما بر اساس گفته‌های خانواده و نزدیکانشون هست و فعالان حقوق بشر در ایران که ایشان در بند عمومی زندان یزد بودند تا 8 بهمن ماه و از اون موقع تا کنون به سلول انفرادی انتقال یافتن و الان دقیقا یک هفته میشه که هیچ خبری ازشون نیست و هیچ گونه تماس تلفنی هم با خارج نداشتن.
از گیتی پورفاضل که گفته می شود محمد حسین کاظمینی بروجردی او را به عنوان وکیل خود برگزیده است، درباره آخرین پیگیری های او برای آگاهی از وضعیت این روحانی زندانی می پرسیم.
تنها کاری که تونستم بکنم، به هر طریقی می خواستم که با ایشون یک وکالتنامه رسمی تنظیم بکنم، چون ما وکلای اوراق مخصوصی داریم که با تنظیم اونها و زدن تمر دولتی به دادگاه ها مراجعه کنیم، به بازپرسی ها، به هر حال بتونیم موکل رو همراهی بکنیم در دادسراها و مراجع قانونی. ولی متاسفانه دادگاه ویژه روحانیت نپذیرفت. وقتی من مراجعه کردم به دادگاه روحانیت، گفتن شما نمیتونید، ما اینجا وکلای ویژه داریم مخصوص خودمون که فقط متهم میتونه از اون وکلا استفاده بکنه برای وسیقه خودش. البته اینا همه برخلاف آزادی هر انسانی و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر چون هر کس اجازه داره هر وکیلی رو برای خودش انتخاب بکنه، چون به وکیل اعتماد داشته باشه و بدون این وکیل منافع او رو حفظ میکنه.
نزدیک به یک سال و نیم پیش مرکز اسناد انقلاب اسلامی فیلمی را به عنوان اعترافات محمد حسین کاظمینی بروجردی منتشر کرد و اعلام شد که او پذیرفته است فریب ضد انقلاب خارجی را خورده است. خانواده و هواداران محمد حسین کاظمینی بروجردی در اطلاعیه‌هایی که این روزها منتشر کرده‌اند از احتمال فشارهای بیشتر بر این روحانی زندانی می‌گویند، فشارهایی که به باور آنان احتمالاً برای قرار دادن دوباره او در برابر دوربین‌های تلویزیونی وارد می‌آید. هادی قائمی می‌گوید محمد حسین کاظمینی بروجردی یک زندانی عقیدتی است.
نکته مهم این است که ایشون یک زندانی عقیدتی به شمار میرند و یک روحانی هست که طرفدارانی در ایران داره و متاسفانه علارغم ادعاهای دولت ایران که آزادی در ایران وجود داره، میبینیم که حتی یک روحانی شیعه هم در اونجا نمیتونه به آزادی سخن بگه و از عقیده هاش دفاع کنه در زمینه های مختلف.
خانواده و هواداران محمد حسین کاظمینی بروجردی در اطلاعیه‌هایی که منتشر کردند خواستار رسیدگی به وضعیت این روحانی زندانی از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشری شدند.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. هواداران این روحانی دربند و معترض می‌گویند نگران حال آیت الله محمد حسین کاظمینی بروجردی هستیم. و در حالی که یک متهم نوجوان دیگر در ایران به جرم قتلی که در سن کمتر از حد قانونی مرتکب شده است در آستانه اعدام قرار دارد، برای نخستین بار حکم زندان یکی از فعالان مدافع حقوق زنان در ایران به دلیل حضورش در تجمعی در میدان هفته تیر تهران به اجرا درآمد. عالیه اقدام دوست از مدافعان حقوق زنان ایران که در تجمع 22 خرداد ماه سال 1385 در تهران بازداشت و پس از برگزاری دادگاه حکم 3 زندان برای وی صادر شده بود، روز شنبه 12 بهمن در فومن بازداشت و برای اجرای حکمش به تهران منتقل شد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از رویا کریمی از رادیو فردا.
ساعت 2 بعد از ظهر روز یک شنبه گذشته، عالیه اقدام دوست، فعال امور زنان و ساکن شهرستان فومن در شمال ایران، به وکیلش در تهران خبر داد که ماموران برای انتقال او به زندان اوین و اجرای حکم 3 زندانش به خانه او در فومن مراجعه کردند. عالیه اقدام دوست از جمله زنانی است که در خرداد ماه سال 1385 به اتهام حضور در تجمعی در میدان 7 تیر تهران بازداشت شده بود. پس از برگزاری جلسات دادگاه، حکم اولیه او دایر بر تحمل 3 زندان و 10 ضرب شلاق صادر شد. نسرین ستوده، وکیل خانم اقدام دوست، در مورد آخرین اخبار پرونده موکلش میگوید:
خانم اقدام دوست پریروز در شهر خودشون فومن دستگیر شدن و برای اجرای حکم 3.5 عازم زندان اوین شدن. میدونید که 3.5 به دلیل شرکت ایشون در تجمع 22 خرداد سال 85 در میدان هفته تیر بوده و این در حالی است که طبق اصل 27 قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها آزاده و به همین دلیل این حکم به لحاظ قانونی یک حکم کاملا غیر منتظره محسوب میشه.
به گفته نسرین ستوده، عالیه اقدام دوست سالها قبل به خاطر طرفداری از یک گروه سیاسی متحمل 6 زندان شده بود و به نظر می رسد که به دلیل وجود سابقه آن پرونده، حکم وی نسبت به سایر موارد مشابه سنگین تر است. نسرین ستوده در مورد حکم نهایی صادر شده و اقدامات بعدی خود در دفاع از موکلش می گوید:
در حکم بعدی که توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده بود، خانم اقدام دوست به 3 و 4 حبس و 20 ضرب شلاق محکوم شده بودند. این حکم در مرحله تجدید نظر با اصلاح جزئی به 3 حبس تبدیل شد که همچنان غیر منصفانه و غیر منتظره بوده. طبیعیه که ما از اختیارات قانونی خودمون پی خواهیم کرد برای اینکه به این رأی اعتراض کنیم مجددا.
حکم 3 سال زندان عالیه اقدام دوست در حالی اجرا می شود که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی روز شنبه 3 تن از اعضای کمپین 1 میلیون امضا را در درکه در شمال تهران هنگامی که مشغول جمع‌آوری امضا برای کمپین بودند بازداشت کردند. نفیسه آزاد، بیگرد ابراهیمی و یکی دیگر از بازداشت شدگان صبح شنبه پس از بازجویی در بازداشتگاه موقت وزرا به دادگاه انقلاب منتقل شدند. به گزارش سایت تغییر در برابری، در جلسه رسیدگی قاضی صبحانی با تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام برای نفیسه آزاد قرار بازداشت موقت وی را تمدید کرد که صدور این حکم مورد اعتراض وی قرار گرفت. هدف از کمپین 1 میلیون امضا که نزدیک به 2 سال پیش توسط تعدادی از فعالان زن در ایران راه اندازی شد، جمع‌آوری 1 میلیون امضا از زنان و مردان ایرانی برای رفع به گفته مسئولان این کمپین تبعیض‌های قانونی علیه زنان ایرانی است. 9 ژانویه سال جاری کمپین بین‌المللی 1 میلیون امضا توانست جایزه فرانسوی سیمون دو بوار با عنوان برای رهایی زنان را از آن خود سازد.
رویا کریمی، مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. 27 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر وارد 4 روز خود در تهران شده است، اما از نمایش فیلم درباره علی در آن خبری نیست. فیلمی با بازیگری گلشیفته فرانی که این روزها سر و صدای بسیاری برپا کرده است. از سوی دیگر فیلم‌های فیلمسازان مطرحی مانند بهرام بیضایی، رسول صدرعاملی و تهمینه میلانی با انتقاد و حتی سردی منتقدان و سینمایران سینمای ایران روبرو شده است. مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، انجمن بازیگران سینما ایران خواستار رسیدگی به وضعیت نمایش فیلم درباره علی، آخرین ساخته اصغر فرهادی در 27 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شده است. شورای مرکزی انجمن بازیگران سینما ایران در بیانیه‌ای با اشاره به نامه رئیس جمهوری ایران به وزارت ارشاد برای رفع مشکل نمایش فیلم در جشنواره از وزیر ارشاد خواسته است تا با اجازه نمایش فیلم درباره علی بگذارد تا تلاش و زحمات گروه بازیگران این فیلم دیده شود. این فیلم با وجود پیگیری جواد شمقداری مشاور رئیس جمهوری در امور هنری، درخواست متعدد کارگردانان، سینماگران و اهالی مطبوعات و حتی نامه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی هنوز اجازه نمایش در جشنواره 27 را نیافته است. اگرچه هیئت نظارت و انتخاب فیلم‌های جشنواره به طور مستقیم علت عدم حضور فیلم را عنوان نکرده است، اما به گزارش خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران فیلم به خاطر بازی گلشیفته فراهانی در یکی از نقش‌های اصلی اجازه نمایش نیافته است. گلشیفته فراهانی، بازیگر جوان و مطرح سینما ایران، به خاطر بازی در یک فیلم هالیوودی به نام مجموعه دروغ‌ها ساخته ریدلی اسکات، کارگردان سرشناس آمریکایی، و حضور بی‌حجابش در مراسم افتتاح فیلم در مرکز هنری لینکلن نیویورک مورد غضب مسئولین وزارت ارشاد اسلامی قرار گرفت. جشنواره 27 چه پیش از شروع به خاطر حذف چندین فیلم مانند 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم، کتاب قانون ساخته مازیار میری و آتشکار ساخته امیر محسن یوسفی، چه در مراسم افتتاحیه خود و چه در نمایش فیلم‌هایی که در 3 روز اول جشنواره به نمایش درآمدند، خبرساز و جنجالی بوده است.
بهترین بازیگر نقش اول زن
در مراسم افتتاحیه، ابراهیم حاتمی‌کیا، فیلمساز مطرح ایرانی، از وزیر ارشاد خواست تا فیلم به رنگ ارغوان او را از توقیف درآورد. رسول صدرعاملی، دیگر کارگردان ایرانی، گفت که قصد دارد به فستیوال برلین برود و دختر هنرمند ایرانی را به ایران بازگرداند که منظور او گلشیفته فراهانی بود. محمد رضا فروتن، ستاره سینمای ایران نیست که مجری برنامه بود، بعد از آنکه پرده سالن با دکور صحنه برخورد کرده و پاره شد، گفت اوضاع این پشت خیلی خراب است. نمایش 2 فیلم وقتی همه خوابیم ساخته بهرام بیضایی و سوپر استار ساخته تهمینه میلانی نیز با انتقاد شدید منتقدان روبرو شد. در جلسه نقد و بررسی بعد از نمایش فیلم وقتی همه خوابیم، بهرام بیضایی در پاسخ به انتقاد منتقدین مبنی بر آنچه که اغراق و سطحی نگری در فیلم ذکر شد گفت: چون من 2 فیلم قبلی این سگانه را نتوانستم بسازم، این فیلم را ساختم. 27 جشنواره فیلم فجر روز 22 بهمن ماه با اعلام برندگان سیمرغ بلورین در رشته‌های مختلف به کار خود پایان می‌دهد.
مجله شبانگاهی ما در اینجا به پایان میرسد. با رادیو فردا بمانید.